أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 339 حکیم خیام در رساله نامبرده بالا گوید جسم به دو قسم است. عرض کردیم که در اصطلاح فلسفه جوهر را ماهیت را به دو قسم تقسیم میکنن که ماهیت یا جوهر است یا عرض. ماهیت جوهریه اون ماهیتی است که وقتی علت او را ایجاد میکنه او را به نحو مستقل ایجاد میکنه، دیگه در دیگری ایجاد نمیکنه، احتیاج به موضوع نداره. اما عرض اونیست که وقتی علت میخواد او رو ایجاد کند نیاز به یک جایگاهی داره، نیاز به یک موضوعی داره که در اون موضوع ایجاد بشه، که در حقیقت عرض دو تا احتیاج داره، هم به علت احتیاج داره هم به یک موضوعی. ولی جوهر فقط یک احتیاج داره، احتیاج به علت داره، موضوع دیگه نمیخواد. بعد به عنوان مثال مثل اینکه شما اگه بخواید رنگ را ایجاد کنید هم احتیاج داره که شما ایجادش کنید و هم احتیاج داره که این رنگ را در یه چیزی ایجاد کنید. خود رنگ را به ماه و رنگ نمیشه در خارج مستقلن درستش کرد. اما این سنگ چرا احتیاج داره که او را علت ایجاد کنه، ولی وقتی میخواد ایجاد کنه خودش را ایجاد میکنه، سنگ ایجاد میکنه، دیگه نیاز به یه چیز دیگر نداره، فقط نیازمنده به علته. بعد آقایون میان اعراض را به 9 قسم تقسیم میکنن: کم و کیف و وضع و بعد متاع و عین و اضافه و جده و اینها دیگه بحث طولانیه، اونها نمیخوایم بریم. بعد جوهر را هم 5 قسمش میکنن. یک جوهری هست به نام جوهر عقل، دوم جوهری است به نام نفس که الان خود ما میگیم نفس جوهر، سوم جسم را میگن جوهر، و چهارم ماده را میگن جوهر است، پنجم صورت نوعیه را صورت جسمیه را میگن که جوهر. ولذا دو تا جوهر ماده و صورت جسمیه صورت نوعیه که با هم دیگر جمع بشوند جسم رو تشکیل میدن. بعد حالا جسم رو هم باز آقایون میان تقسیمش میکنن به دو قسم. خود جسم رو میگن یا جسم به صورت عنصر است یا به صورت مرکب، که جسم عنصری هم حالا گرچه به یک معنا اون آقایون عنصر را قدما جسم نمی دونستن، عنصر می گفتن که عنصر بسیطه، بعد این عنصرها این بسیطها که با هم دیگر جمع بشن جسم تشکیل میدن. اما از طرفی بخوایم عنصر را هم جسم بدونیم عیبی نداره بگیم جسم دو قسمه، یا عنصر است یا مرکب از عناصر. بعد این یک فرمایش. الان جناب حکیم خیام اومده خود جوهر رو دو قسم کرده، گفته جوهر یا بسیط یا جسم است یا بسیط. بعد اومده فرمودن که جسم چیه؟ هرچی که قسمت پذیر باشه بشه آدم اون رو تقسیمش کرد اون جسم، و هرچی که نشه اون رو تقسیمش کرد اونو میگن بسیط. این الان یک اصطلاح ایشون. پس جوهر شده دو قسم، یکی جسم یکی هم بسیط. جسم اونیست که آدم بشه اون رو تقسیمش بکنن، و بسیط اونیست که نشه او را تقسیمش کرد. ولذا فرمون جوهر به دو قسم است، جسم است و بسیط است. اون چه قسمت پذیر است جسمه، و اون چه قسمت پذیر نیست بسیط. این یک فرمایش شد. بعد در ادامه همون عبارت کتابشون فرمایشاتی دارن تا اینکه این عبارت رو میفرمان، تا اون که گوید. ادامه این عبارت بالا باز فرمایشاتی داره جناب حکیم خیام. بعد اون فرمایشات دیگه آقا نیاوردن تا اینکه اومدن این جمله شو آوردن، تا اون که گوید و حد جسم. حد یعنی تعریف، جسم رو تعریف بفرمایید. جسم تعریفش اینه که و حد جسم یعنی تعریف جسم آن است که او را طول و عرضی و عمقی باشد. جسم اونیست که دارای طول عرض عمقه، منتها و اعراض دیگر، چون هرچی که طول و عرض عمق داشته باشه و قهرن یه سری اعراض هم داره، وقت اعراضش اجازه بفرمایید که مقدار ریشه‌ای تر حرف بزنیم. در نمط اول اشارات میفرماد که جسم مرکب از ماده و صورت جسمی است که دیگه روزهای قبل هم گفتیم. حالا برمیگردیم به این بخش که جسم اونیست که طول و عرض و عمق داشته باشه. اون صورت جسمیه که اصل جسمه، اون طول و عرض و عمق داره. منتها طول و عرض و عمق که در جوهر جسم مطرح است مبهمه. بعد همینقدر میگیم که آقا این کتاب از اون جسم، این کتاب جسم، اون جسم این کتاب طول و عرض و عمق داره. بعد شما میگید خب طول عرض عمقش رو به ما نشون بده. طول عرض عمقش رو نمیشه شما با چشم ببینید، چون جسم جوهر است و جوهر را حواس پنجگانه ادراک نمی کنه. جوهر را حواس پنجگانه قدرت ادراکش رو نداره. میگید الان ما این میبینیم، ما کتاب این جسم نیست، میگیم بله این جوهر نیست، بله خب اینو میبینم دیگه. نه شما میبینی چی رو میبینی؟ چشم چی رو میبینه؟ چشم باید رنگ رو میبینه، رنگ عرض جوهر نیست. گوش صدا رو میشنود، اون عرض. دست میگه خب الان با دست دارم کتاب رو لمس میکنم دیگه، الان ببین کتاب و سنگینه، سبکه. میگیم سنگینی سبکی عرض است، جوهر نیست. یواب الان میان متر برمیدنیم، اینو مترش میکنیم، این طول، این عرض، اینم طول، اینم عمق. بله این ها همه عرضه، اینم تازه جوهر نیست. طول عرض عمق جوهری نیست، طول عرض عمق جوهری اونیست که مبهمه که روی اون جسمه. حالا اون طول عرض عمقی که جسم هست، اینجا بفرمایید مراد از این جسم یعنی جسم طبیعی، نه جسم تعلیمی. جسم طبیعی چیه؟ جسم طبیعی طول و عرض و عمق عرضی است که روی جسم طبیعی پیاده میشه، ولذا جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعیه. جسم طبیعی طول و عرض و عمقش مبهم است، نامعلومه، ولی جسم تعلیمی طول عرض عمقش معلومه. که الان شما میفرمید آقا این کتاب طولش مثلا 40 سانت 30 سانت، عرضش 15 سانت، عمقش چقدره؟ 5 سانت مثلا. این که الان یک مهندس متر برمیدارد و دارد اینجا رو مثل میکند، میگه این سطح اینجا الان داخل این حسینیه حدود 30 متر طولشه، 10 متر عرضشه، مثلا عمقش هم اگه فرض این بگیریم بگیم که مثلا 4 متر هم ارتفاعشه فلان، اینها تمام راجع به جسم تعلیمی نه جسم طبیعی. جسم طبیعی رو مهندس نمیتونه با متر او رو مترش کنه. جسم طبیعی طول عرض عمرش ما نامعلومه، ولی زایون این رو مثال میزنم به مومی و خمیر. این خمیر اگه سفت باشه، این خمیر آدم میتونه اینو به شکل چی در بیاره؟ کره در بیاره، کره. این موم را میتونیم به شکل یه عروسک در بیاریم. دوباره خرابش میکنیم به شکل مثلا یک مکعب در میاریم، دوباره خرابش میکنیم به شکل یک مستطیل در میاریم، خرابش میکنیم به هر شکلی که دلمون میخواد در میاریم. خود اون مومی که بی شکل است اون میگیم جسم، اونی که الان هیچ ولی قابلیت اینه داره که به هر شکلی در بیاد. ولذا الان جسم طبیعی این کتاب نمیگه که حتما با طول عرض عمر من این باشه، شما این رو به این قطعه بریده اید، این طوریش کردید. اگه فرض این کتاب مومی باشه که ما بتونیم این رو دوباره این شکل رو خراب کنیم، بله به هم خراب بکنیم دوباره این شکل دیگر بسازیم در نمیاد. چرا؟ پس فعلا این جسم رو به این شکل و به این طول عرض عمق طبیعی در آوردیم، نه اینکه این طول عرض عمق خود اون طول عرض عمق حقیقی این جسم باشه، اون طول عرض عمقش مبهمه. مبهم است یعنی چی؟ یعنی به هر شکل و به هر طول عرض عمق طبیعی بخواید در بیارید بتونید در قابل در آمدن باشه، ولی که این الان دیگه جسم طبیعیه تعلیمیه، یه طول عرض عمق مشخصه. طول عرض عمق مشخص جسم طبیعی نیست، طول و عرض عمق نامشخص جسم طبیعی که قوه اون رو داره که شما او رو به هر شکل جسم طبیعی خواستید در تعلیمی خواستید در بیارید بتونید در بیارید. ولذا این اشتباه نشه که فرمودن جسم اونیست که دارای طول و عرضی و عمقی باشد و اعراض دیگر که یکی از اعراضش جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی چیه؟ همین طول عرض عمر معلوم، این الان طول و عرض عمر معلوم، این اعراض است، عرض است نه جوهر، که یکی از اعراض اینه. یکی از اعراض رنگشه، یکی از اعراض سفتیشه، یکی از اعراض سنگینیشه، یکی از اعراض مکان داشتنشه، یکی از اعراض زمان داشتنشه. مثلا یکی از اعراض الان این درخت، این درخت الان نقی حسینی الان میگه چند متر ارتفاعشه؟ میگیم 20 متر ارتفاع داره، 30 متر ارتفاع داره، اینا همه اعراضشه. اینا هیچ کدوم الان اون چه جنابالی میبینی از این حسینی فقط اعراض رو میبینی، قدش عرض، سفتیش عرض، سختیش عرض، رنگش عرض، سفیدیش عرض است، مطلقا عرضه. ما الان روش مینشینیم، این نشستن ما، این مکان عرضه، جوهر نیست. جوهر چیه؟ این جسمیست که اون طول عرض عمقش هیچ معلوم نیست چقدره، که طول عرض عمقش معلوم نیست که چقدر. قابلیت این داره دوباره الان تمام اجزای این حسینیه رو فرض مثل یه موم باشه، الان که انه ما این حسینیه رو از موم ساختیم، موم تمام ستوناش، در و پنجراش همش مومه، فعلا به این شکل ساختیم، دوباره میخواییم خرابش کنیم، بله تمام این اجزای موم رو به هم میریزیم، بعد میخواییم به یه شکل دیگر بسازیم، میتونیم یا نمیتونیم؟ میتونیم، دست خودمون. پس الان که این شکل خاص رو داره، این طول عرض عمق خاص معلوم رو داره، این طول عرض عمق معلوم اون طول عرض عمق اصلی جسم حسینیه نیست، اون طول عرض عمقش نامعلومه. خب بعد حالا اون حرکت جوهری که پیش میاد، حرکت جوهری میفرماد که جسم دارای چهار بعده، ولذا مشاء میگفتن جسم دارای سه بعده، طول و عرض و عمق. جناب صدر متعلیم بر اساس حرکت جوهری فرمود که نه، جسم دارای چهار بعده، طول و عرض و عمق و زمان. زمان، زمان را جناب مرحوم صدر متعلیم بعد جوهریه میدانند نه بعد عرض. ما الان زمان میگیم یک ساعت، دو ساعت، یک روز، یک ماه، یک سال، این چیه؟ این بر اساس حرکت معدل النهار، اون فلک کل که تقسیمش کردیم به 360 درجه، هر 15 درجه فلکی یک ساعت زمانی، 360 تقسیم بر 15 کردیم شده 24 ساعت زمانی، 24 ساعت شده یک شبانه روز، یک شبان روز اگه 7 بار تکرار بشه میشه 1 هفته، اگر 30 بار تکرار بشه میشه 1 ماه، اگر 1 ماه 3 بار تکرار بشه میشه 1 فصل، اگر 1 فصل 4 بار تکرار بشه میشه 1 سال، اگر 1 سال 100 بار تکرار بشه میشه 1 قرن، و همینجور. این حالا چی؟ این زمانی که ما میگیم، بعد حالا میگیم فلانی 30 ساله، فلانی 50 سال سنش. این سال، این زمان، این چیه؟ این از اون حرکت معدل النهار انتظام میشه. اما مرحوم جناب آخوند میفرمان زمان عرض نیست، زمان جوهره. جوهره است یعنی چی؟ یعنی جسم دارای 4 بعده. یک بعدش طوله، یک بعدش عرضه، یک بعدش خود عمق، یک بعدش هم زمانه. یعنی چه؟ این زمان بگذار تا وقت دیگر است. یعنی این زمان جوهریه رو الان بگذار تا وقت دیگر، زمان حرکت معدل النهار ببینیم چند سال بعد، چند روز بعد، چند ماه بعد که وقتش فرا برسه. خیلی. پس حد جسم، تعریف جسم آن است که او را طول و عرضی و عمقی باشد. ظاهرا اگه عرضی و عمقی باشد، مثلا طولی و عرضی و عمقی باشد، اینجوری بخونیم عبارت طول و عرضی و عمقی باشد. حالا دیگه و اعراض دیگر، اعراض دیگر جسم، حالا به عنوان مثال چی؟ به عنوان مثال چون خط و سر که به دو قائم است، که به کی قائمه؟ به جسم قائم. خط و سر باید به جسم قائم باشه. این الان جسم، این درسته، این جسم. اون طول و عرض و عمق نامعلومش میشه جسم طبیعی، این طول و عرض و عمق معلومش میشه جسم تعلیمی. این یک عرض. یک عرض دیگر این جسم چیه؟ اینه که سطح داره. الان این جسم، این کتاب دارای 6 تا سطح یا بیشتر. این یک سطح، اینم یک سطح. بعد حالا این سطح رو در ریاضیات میگیم این سطح مستطیل، این سطح هم مستطیل، این سطح هم مستطیل، این سطح هم مستطیل، اینم مستطیل. 1 و 2 و 3 و 4 تا مستطیل، اینم یک سطح مستطیل، اینم یک سطح مستطیل. 6 تا سطح الان این جسم رو احاطه کرد، یعنی این جسم الان محاط 6 تا سطح، 6 تا سطح. خب این سطح ها چی هن؟ همه عرض. اینا هیچ کدام خود ذات جسم نیستن. ذات این کتاب، ذات جسم این کتاب، نه یعنی این سطح ها، اون سطح ها، اون سطح ها، اون سطح ها، اون سطح. اگه بازش هم تازه بفرمایید، بازم همه سطحه، همه سطحه، تمام ورقهاش همه سطحه، همه سطح. خب بعد این سطح الان به چند تا خط منتهی میشه؟ پس این جسم به 6 تا سطح منتهی شد، یعنی پایان پیدا کرده، که دیگه از این سطح در بروی این جسم نیست. از این سطح اینجا بخوای در بری دیگه این جسم نیست، از هر سطحی بخوای در بری دیگه این جسم نیست. پس پایان این سطح، پایان این جسم به 6 تا سطح وابسته شد. منتها میفرمایی پایان جسم تعلیمی که روی جسم طبیعی خوابیده شده، روی جسم طبیعی خوابیده شده. ولذا میفرمایی سطح نفاذ و پایان جسم تعلیمی است، که جسم تعلیمی نفاذ و پایان جسم طبیعی، که جسم طبیعی میفرمایید که ماده و صورت جسمی. خب این سطح، این سطح الان مقابل میبینید این مستطیل، این سطح باز به 4 تا خط تمام میشه. این سطح از اون بر بره این خط تمام میشه، این لبه لبه، این لبه، این خط. از این ور میخواد بیاد، این سطح اومده به این خط تموم شد. از این ور اومده، اومده به این خط تموم شد. از اون ور اومد، اومد به این خط تموم شد. این سر به 4 تا خط تمام شد. پس پایان سطح می شود خط. حالا خود این خط، این خط از این طرف به این نقطه تموم میشه، از اون نفر از اون برم به اون نقطه، پس پایان خط میشه نقطه. پایان خط نقطه. خیلی. پس جسم طبیعی پایان پیدا میکند به جسم تعلیمی، جسم تعلیمی پایان پیدا میکند به سطح، سطح پایان پیدا میکند به خط، خط پایان پیدا میکند به نقطه، به نقطه. حالا اینجا چه فرمودن؟ فرمودن که جسم، حد جسم آن است که او را طول و عرضی و عمقی باشد، که میفرماید یعنی طول و عرض و عمق نامعلوم، که طول و عرض و عمق نامعلومش منتهی می شود به طول و عرض و عمق معلوم. طول و عرض و عمق معلوم میشه جسم تعلیمی، یکی از اعراضه، که سطح هم از اعراضشه، خط هم از اعراضشه. حالا و اعراض دیگر جسم از اینا تشکیل میشه. پس حالا سوال میکنیم که آیا می شود که جسمی بی سطح باشه، جسم باشه و بدون جسم تعلیمی طبیعی تعلیمی؟ نوعا در خارج نمیشه. درسته ما در مقام ذهنمون میتونیم تصویر بکنیم که جسم یعنی طول عرض عمق مبهم، هم سوال جسم یعنی اونی که باید حتما سطح داشته باشه، میگیم تو تعریف جسم خوابیده نیست. جسم یعنی اونی که طول عرض عمق داشته باشه. بله در متن خارج ما جسمی داشته باشیم، از آتش، از آب، از خاک، از هوا، از درخت، از زمین، از آسمون، از آب، دریا، ابر، انسان، حیوان، جسم، اینا جسمشون، جسمی داشته باشیم که طول و عرض و عمق تعلیمی نداشته باشه، هیچ گونه از اعراض و عوارض نداشته باشه، این نخیر. ولذا فرمودن که جسم بدون عرض، این جسم بی مظهر است. عرض مظاهر جسم، اعراض، اعراض مادی و طبیعی مظاهر جسم. همونطوری که حق جوهر است و نظام هستی اعراضی هست که همه مظاهر وجودی حقا، جسم هم جوهری است که اعراض مظاهر جسم هست. ولذا اگر شما این کتاب حجم نداشته باشه، وزن هم نداشته باشه، رنگ هم نداشته باشه، سطح هم نداشته باشه، چون اینا همه اعراض هم، سطح هم نداشته باشه، خط هم نداشته باشه، نقطه هم نداشته باشه، سطح نداشته باشه، دیگه همه رو بردارید، وزن و حجم و اینا همه اعراض هم دیگه، همه رو بردارید، بعد بگید خب حالا این کتاب چیه؟ هیچی باقی نمون دیگه. عرض که برداشته شده میبینی جوهر هم مثلا برداشته شده. بله پس این چیه؟ پس سوال بکنیم که جوهر قوامش به عرض است؟ این یه مشکلی است در فلسفه. در فلسفه میفرمان که اگر جسم اصل جسم طبیعی و جسم طبیعی و سطح و عرض و طول و عمق و حجم و وزن و رنگ و قد و کیف و کم و جده و مکان و زمان، اینا اگه همه عرضن، خب از ما همه رو برداریم، این جسم مکان دارد، مکانشو برداریم، قد و حجم و وزن و رنگ و طول و عمق ظاهری اینا داره، اینا همه رو که برداریم هیچی نباشه، پس دیگه چی باقی میمونه؟ اگه اینه اشکالی در فلسفه پیش آمده که پس شما میخواید بگید اعراض قوامش به جوهره که باید این باشه، ولی اگر آن اعراض برداشتی جوهر برداشته شده، پس یعنی جوهر به عرض قائم است، ولی اگر در عبارت چی داره؟ و اعراض دیگر چون خط و سطح که به دو قائم هست، که به جسم قائم هست، ولی اگر شما اگر اعراض و سطح و خط و حجم و وزن و رنگ و بو و طعم و اینا رو بردارید، الان این درخت قدی داره، حجمی داره، وزنی داره، رنگی داره، بویی داره، طعمی داره، اینا همه رو از این درخت بردارید چی میمونه؟ هیچ باقی نمیمونه که. پس اگه هیچی باقی نمیماند، شما بفرمایید که پس جسم جوهر نیازمند به عرضه، با حال اینکه شما در فلسفه میفرمایید عرض نیاز به جوهر داره، این چیکارش کنیم؟ از اون مطالب سنگین فلسفه. خب سوال از شما، سوال میکنم، ما بیایم زمین، آسمون، آفتاب، ما، ملک، فلک همه رو مطلقا برداریم، سوال خدای میمونه؟ خدا میمونه اصلا؟ دیگه کل عوالم وجودی همه رو برداریم، اینا خلق هم دیگه، خلق برداشته بشه، مطلقا خلق برداشته بشه اصلا. سوال خدای باقی میمونه؟ و حال این که خلق محتاج هم، میگیم خلق محتاج به حق هم. پس حق از اون ور که میفرمایید غنی از خلقه. خب تمام خلق رو برداریم، محتاج ها رو برداشتیم، مثل این که تمام گده های شهر رو جمع کنیم، خب اینطوریست که سرمایه دارا رو جمع کرده باشیم که اون غنی، خودش غنی، گده ها رو جمع کرد. اگر ما بساط گداهای این نظام هستی رو مطلقا برداری معلوم کنیم، هیچ بشه فرض قضیه، آیا حق میمونه یا نه؟ نه، چون اگه قرار حق بمونه اون حق میشه وحدت عددی و ما وحدت عددی نداشتیم، خدای وحدت عددی دیگه نداشتیم. خب سوال، اگر حق قرار است که با بودن خلق بمونه، پس بفرمایید حق محتاج به خلقه که این اشکالم پیش میاد. چجوری حلش میفرمایی؟ نباید معطلی داشته باشی. بله دیگه، از این بعد دیگه باید شما مجتهد بشید دیگه، خودتون باید اجتهاد بفرمایید. اون چرا که تا الان خوندید باید خودتون اجتهاد بفرمایید، در مقام جواب از سوالات بر بیایید، این اشکال باشه برای شما. جان فرض قضیه، ما این حدود همه رو برداریم، تمام برداشته بشه، آیا حق میمونه؟ بله، دیگه تحچیز بفرم، اجتهاد بفرم. خب این تعریف جسم، بسیط رو تعریف بفرمید، بسیط چیه؟ و حد بسیط، یعنی تعریف بسیط آن است که مدرک اشیاست. بسیط، جوهر بسیط اونیست که موجودات رو ادراک میکنه، ولذا آیون فرمودن نفس بسیطه، عقل بسیطه، یعنی یک موجودیست که ادراک کننده است، موجودات رو ادراک میکنه و مدرک اشیاست و صورت علم را قابل است. اما جسم صورت علم را قابل نیست. نخیر، جسم فقط صور جسمیه را، صورت نوعیه را قابله، اما جسم صورت علمیه را قابل نیست. حالا دیگه نمیشه بفرمایید که این ستون چند کیلو علم داره، مثلا چقدر علم داره؟ نخیر، ایشون جسم است و جسم نمیتوند علم را، صورت علمیه را بپذیره. اما نفس ناطقه جنابالی چطور؟ چقدر عالمه؟ خیلی ماشاءالله فلانی عالمه، درس خونده، کتاب خونده، دانشگاه رفته، مدرسه، دبستان، دبیرستان، همه رو صورت علمیه رو پذیراست. اله اینا دیگه رمز آخوندیه، یعنی اله آخر عبارت جناب حکیم خیام، ما یه تیکر آوردیم، اله یعنی تا آخر خودتون بگیم. و از این گونه عبارات به تازی عربی فارسی در کتب و رسائل آنان بسیار است. خیلی خوب، چون قرار شد که راجع به کلمه بسیط و نفس و اینها عباراتی رو نقل کنیم. خب حالا اومدیم راجع به اطلاقات. الان ایشون اینجا بسیط رو چی گرفته؟ جوهر رو دو قسم کرد، بسیط و جسم. بسیط رو موجود مدرک اشیا، اما بسیط همیشه در هر کجا دیدید بدونید به این معنا نیست. بسیط به یک معنا یعنی اونی که میتوند موجودات رو ادراک کنه، اما یه وقتی میگیم بسیط در مقابل مرکب، مثلا عنصر میگیم بسیط، موجود جسمی که از این چند تا عنصر به دست بیاید میگیم مرکب. بسیط بر سطح و بر عنصر نیز اطلاق می شود. حالا یک توجه هم داشته باشید که خود این سطح را هم الان می فرماییم بسیطه، این سطح، سطح را هم میگم بسیطه، خط را هم می فرماییم اصطلاح بسیط، نقطه را هم می فرماییم بسیط. بسیط بر سطح و بر عنصر نیز اطلاق می شود. پس حالا میشه بگیم بسیط چند تا معنا داره. یه وقتی میگیم بسیطه به معنی سطح، یه وقتی میگیم بسیط به معنای عنصر، یه وقتی میگیم بسیط یعنی موجودی که ادراک میکند اشیاء نظام هستی را. اگه بگیم بسیط موجودی که ادراک میکند عالم را، موجودات را، اونجا معلوم میشه بسیط به معنای نفس است و به معنای عقل، موجود عقلی. موجودات را این بسیط یعنی عنصر، عنصر که عنصر آب، عنصر خاک، عنصر هوا، اینا که ادراک نمیکنند که. خب به خصوص بر عنصر بسیار شایع و زایع است. زایع هم یعنی همون شایع شیو داره. معمولا بین آیون حکما لفظ بسیط رو بر عنصر خیلی اطلاق میکنن، خیلی شایع معروفه. موارد استعمال رو باید مواظب بود که بسیط به کدام معناست. اگر یه وقتی گفتن آقا نفس انسانی بسیط است نه مرکب، باید بدونیم یعنی بسیط یعنی مدرک اشیا. اگر گفتن عقل بسیط است نه مرکب، یعنی بسیط به معنای مدرک اشیا. اگر گفتیم عنصر بسیط است، اینجا بسیط به معنای عنصر. باید موارد استعمال را دقت کرد که اینجا لفظ بسیط استعمال شده به کدوم یکی از اون چند تا معناست. باید دقت بشه. خب قوه ایه فرموش در عبارت جناب معلم ثانی فارابی لفظ قوه نبود، قوه. حالا میخواییم قوه را معنا کنیم. قوه به معنی استعداد و قابلیت در مقابل فعله. توضیحات دیگه دو جلسه قبل دادیم روشنه. ماده به معنای قابلیت است، قابلیت محضه، اما ماده حامل یه قوه به استعدادیه که این قوه رو میگیم استعداد و قابلیت در مقابل فعل، و اون رو معانی متعدد است که به اشتراک اسمی بر هر یک اطلاق می شود. خود لفظ قوه هم دارای، حالا لفظ قوه اونجوری که به نظر میاد حدود 7-8 معنا براش جناب صدر متعلیین همینجوری که آغاز استاده آورده در فصل نخستین مرحله هفتم اسفار. این اسفارای سه جلدی که الان مال آقا دو جلد چاپ شده با تعلیقات آقا، انشاءالله جلد بعدی که میاد همین اولین صفحه اسفار در جلد سوم راجب معانی قوه هست که قوه چیه. یه وقتی قوه رو میگیم معنای نیرو، اولش از اونجا شروع شده. این گاو خیلی پر قوه هست، یعنی خیلی پر نیرویه که میشه با او. حالا از این سبحان الله تطورات الفاظم از کجا؟ اون قدیمی ها به جای اینکه الان زمین رو تراکتور میزنن چه با گاو شخ میزدن دیگه، به تعبیر خودمون میگفتیم ورزا. بله ورزا، بله با گاو شخ میزدن. بعد عرب این نیرویی که در این ورزا و این گاو نری که شخ میزدن بود، این نیرو رو عرب اول گفته قوه. قوه از اونجا شروع شد و این حیوان خیلی حیوان پر قوهیه، پر نیرویه، قدرتمنده. و اونجا قوه به معنای نیرو، قدرت، توان از اینجا شروع شده. بعد یواش یواش اومده تا در فلسفه، در نزد آیون و حکما قوه شده در مقابل فعل. بعد میگیم که این تخم مرغ قوه و توان اون رو دارد که بشود مرغ. اینجا قوه یعنی آمادگی، استعداد. از کجا لفظ اومده تا کجا؟ تطور الفاظی. پس لفظ قوه چندین معنا داره که باید در موارد استعمالش دقت کرد. الان به شما میگیم آقا فلون کس آدم پرقوه یا، شما چی میفهمید؟ یعنی قدرتش، توانش، اون زورش، در زورمندیش. اما بگیم که این تخم مرغ قوه این داره مرغ بشه، اینجا به چه معنا؟ یعنی استعداد. همینجور موارد استعمال با دقت کرد که هر کجا لفظ قوه استعمال شده به چه معناهایی اومده. دیگه اگه بخوایم بریم دنبال معانی قوه و اینا همه رو تک تک تر کنیم خیلی بحث میخواد، خسته میشیم، درد داره. همینجور که آقا جانم درد رفته، ما هم درد میشیم. حالا میریم دوم. اینی که آقا میفرمان پس نخستین فلان در بیان معانی آن است و در وقت لزوم عنوان میگردد، منتها الان دیگه پیش نیامد. یکی از فرمایشاتی که در کلماتی که در لابلای فرمایشات جناب فارابی آمده اینه که موجودات مجرد عقلی امکان استعدادی ندارن. بعد تمام موجودات مادی رو فرمایده همه امکان استعدادی دارن. بعد یکی دو جلسه راجع به امکان استعدادی بحث پیش آمده. اتفاقا لفظ امکانم به 7 معنا در فلسفه آمده، به 7 معنا در فلسفه آمده. یکی از اون 7 معنا به معنای امکان استعدادیه. بعد دیگه اون 7 معنا امکان عام، امکان خاص، امکان اخص، امکان اخص الخواص، امکان استعدادی، امکان استقبالی. مثلا سوال الان همینجا از شما همینجور تک تک سوال میکنم جواب بدید، فردا بارون میاد یا نمیاد؟ شما چی میگید؟ میگید ممکنه بیاد؟ ممکنه؟ شاید. حالا من تا ما کلمه ممکنه میگیم وای میگیم ممکنه شاید. سوال محال نیست فردا بارون بیاد؟ میگه چرا محال باشه، شاید بیاد. حتما فردا بارون میاد؟ میگه نمیدونیم، شاید. این میگید امکانه. حالا فردا آینده نیست، اینو میگید امکان آینده. عرب آینده رو میگه استقبال دیگه، اسمشو گذاشتن امکان استقبال. این جوره. این یکی. سوال ما حتما باید به دنیا می اومدیم؟ نه حتما. چرا ما حتما نباید به دنیا می اومدیم؟ نه اونم. ما شاید به دنیا می اومدیم، شاید به دنیا نمی اومدیم. منتها اگه به ما وجود رو دادن دنیا می اومدیم، وجود ندادن دنیا نمی اومد. ولی ما را میگیم که ما در اول کار شاید می اومدیم، شاید نمی اومدیم. اینجا الان شاید دو طرفه است، اونجا امکان استقبالی هم دو طرفه است، اما نسبت به آینده است. اما اینجا امکان رو به صورت کلی میگیریم، شاید به وجود بیاد، شاید هم به وجود نیاد. اینو میگیم امکان خاص. ولذا میگیم موجودات ممکن همه ممکنن ما سوى الله، یعنی شاید به وجود میومدن، شاید به وجود نیامدن، منتها علت به اینها وجود داد و اینها به وجود اومد. بلا ماهیتشون رو بخوای حساب بکنی شاید موجود میشدن، شاید هم موجود نمیشدن. اینو گفتن امکان خاص که در فلسفه مطرحه. بعد همینجور سوالات دیگر هم پیش میان. خب فلانی میتونه نویسا بشه؟ شما میگید شاید. این شاید شما رو فرمودن به این معنا، چون مردم معمولا کلمه شاید رو در اینجا به کار میارن، میگن که اون طرف مقابلش محال نیست. اینطوری اون طرف مقابلش محال نیست. آیا فلانی نویسنده میتونه بشه؟ شاید بشه. یعنی چی؟ یعنی نویسنده نشدنش محال نیست. اون طرف مقابل میگه که سلب استحاله از طرف مقابل. این آیون گفتن امکان عام. الان همین مقدار که دارم میگم دیگه آیون کلهشون ایمان بر میره. یعنی بله. خب برمیگردیم به بحث خودمون. امکان به اشتراک لفظی به چند معنا آمده است. واقعا دیدن که اینجا الان مشکل حرفش رو زدن. تفصیل و تحقیق را از فصل هفتم منهج دوم مرحله نخستین اسفار جلد 1 صفحه 34 همون جلد لحلی چاپ آقا، اون کتاب قدیمی دستیشون، و فصل 17 همه آن بازم جلد 1 صفحه 56 باید طلب کرد. این باز این را آقا چیز کردن، آدرس دادن، برید اونجا مراجعه کن. همین اسفاری که الان چاپ شده، اسفار، کل اسفار صدر مطلعی به 4 سفر تقسیم شده. سفر اول، سفر دوم، سفر سوم، سفر چهارم. سفر اول به 10 باز تقسیم شده که فرمود مرحله نخستی، 10. الان شما اسفار آقا که چاپ شده رو الان با تعلیقات آقا نگاه بفرمایید، اون اولش نوشته ما این کتاب رو در 4 بحث میکنیم، یعنی مجموع اون 9 را از جلد اول تا جلد پایان جلد سوم سفر اوله که در 10 است. جلد 4 و 5 سفر دومه که در جواهر و اعراض. جلد 6 و 7 در سفر سومه که در مورد الهیات اخصه. جلد 8 و 9 در سفر چهارمه که در سفر نفسه. ولذا اسفار 9، 3 در الهیات اعمه، 2 در اعراض و جواهر است که مربوط به اصطلاح حالا معروف شده به طبیعیات فلسفه، اما درست نیست، در اعراض و جواهر میگیم. 2 هم در الهیات اخصه، 2 هم در سفر نفسه. ولذا جلد 8 و 9 در سفر نفسه. رساله انسان در عرف عرفان مربوطه، یعنی بیشتر بحثش مربوط به سفر نفس اسفار، یعنی سفر جلد 8 و 9. و تمام این رساله بیشترش آدم باید بره تو جلد 8 و 9 اسفار که دیگه الان ما نوعا شبها همون جلد 9 اسفار را، الان این بحثایی که داشتیم شبها بیشتر مربوط به جلد 9 اسفاره که دیگه ما از اونجا بحثا را می آوردیم، به همین صورتی که تر میشه به این صورت مطرح کردیم. معمولا کتاب های حضرت آقا را، هر کتاب آقا را دست بگیرید، بدون اسفار، بدون فسوس، بدون تمهید، مصباح، اشارات، شفا، بله، شرح فسوس قیصری، بدون این کتاب ها فهم کتاب های آقا مشکله. نوعی که اصلا مطلقا کتاب های آقا به این کتاب ها وابسته است و همون جوری که برداشتم، آدم به دقت اون کتاب ها رو بخونه، بعد بیاد وارد کتاب های آقا که بشه، میبینه عجیب، تمام این کتاب های آقا شرح و تفسیر و بیان اون کتاب های سنگین در هم آمیخته شده. خیلی از امکان هم نشین با قوه در عبارت فارابی امکان استعدادی است. دیگه اجازه بفرمایید که اینو گرچه خوندیم، حرفش از بیرون برای شما زدیم، نباید معطلی داشته باشیم، اما انشالله عرایض تقدیم بداریم، عجله نشه، گرچه مطابق درس 10 طلبگار هستیم، ولی دیگه بعضا هم نزدیک میشیم. الحمدلله رب العالمین. مطلب تمام نمیشه، وارد بشیم حرفی نیست، وسط میمونه. Yeah.